بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الخامس، قد یکون الخطأ فی مجموعة من الاخبار الحدسیه ناشئا من نکتة مشترکه. صحبت ما در مورد دومین طریق از طرق اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی بود، یعنی در بحث اجماع صحبت می کردیم. عرض شد که از همون راهی که ما در تواتر به قطع می رسیدیم، یعنی طبق حساب احتمال، در اجماع هم از همون راه به قطع می رسیم، با این تفاوت که در تواتر خبری که به ما می رسه حسیست، اما در اجماع خبری که به ما می رسه از وجود دلیل شرعی به صورت حدسی و استنباطی است. طبعاً از اجتماع این اخبار حدسیه ما دیرتر به قطع میرسیم تا اخبار حسیه. در اینجا مصنف 5 امر مهم رو مطرح کرده در این که چرا ما در اخبار حسیه زودتر به اون قطع دست پیدا می کنیم تا اخبار حدسیه. 4 از این 5 امر رو خوندیم، رسیدیم به این امر پنجم. امر پنجم می فرمان که ما در اخبار حدسیه وقتی نگاه میکنیم میبینیم خطایی که در این اخبار حدسیه احتمال اتفاقش هست ناشیست از معمولاً یک نکته مشترک، که اون نکته مشترک این خطا رو به دنبال داشته. اما در اخبار حسیه از یک نکته اون خطا و اون خلاف واقع معمولا اتفاق نمی افته. باید توجه داشته باشیم که این مطلبی که در اینجا دارن می فرماین با مطلبی که در امر دوم بیان کردن فرق میکنه. در امر دوم بیانشون این بود که مفردات اجماع، یعنی هر یک از اون اخباری که ما داریم به صورت حدسی، متحد المرکز نیستند. مثالم زدند به این که ممکنه یک کسی بر اساس روایتی که سندش ضعیفه، یکی بر اساس روایتی که دلالتش ضعیفه، سوم، چهارم، هر کدوم به یک جهت متحد المرکز نیستند. یعنی این که اون منشأی که باعث خطا میشه در خبر اول ممکنه غیر از خبر دوم باشه و در خبر دوم ممکنه غیر از خبر سوم باشه، اما در اخبار حسیه مرکز واحد بود یا متقارب بود. مرکز به معنای اون در واقع دلیل و منشأ خطاست. اما در اینجا ما میخواییم بگیم که یک نکته‌ای در اخبار حدسیه وجود داره و اون نکته اینه که ما میبینیم در اخبار حدسیه هر کسی در یک شرایط خاصی که زندگی میکرده، با یک فرهنگ خاصی که رشد کرده، بزرگ شده، آمده این استنباط رو برای ما از ادله انجام داده و طبق او فتوا داده. خب این فتوا که بر اساس شرایط، فرهنگ ها و امثال این هاست، چقدر مگر میتواند در استنباط این شخص مدخلیت داشته باشه؟ این فرهنگ ها همه بر اساس ادله میان فتوا میدن. چقدر نادر است اون جایی که فرهنگ و تربیت و شرایط تأثیرگذار باشه روی فهم طرف. اما همین رو ببرید توی اخبار حسیه. توی اخبار حسیه واقعا فرهنگ تأثیر گذاره. چطور؟ به لحاظ اون احتمال خطا. ما میبینیم که در نفر اول که آمده نقل کرده یک خبر حسی رو، این خبر حسی ممکنه بر اساس منافعی باشه که در فرهنگ او، در محیط زندگی او و چیزهایی که پیرامون اوست، اون رو وادار کرده به این صورت بیاد دروغ بگه یا اشتباه بکنه. نفر دوم، فرهنگ دیگری، شرایط دیگری، مصالح و منافع دیگری، باز همین دروغ. نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، چون در اخبار حسی این نکته که فرهنگ های مختلف باشه، میبینیم بعیدتر از هم هست، دورتر از هم هست. طبعا وقتی یک خبری به صورت یکسان از این فرهنگ های مختلف به دست ما میرسه، احتمال این خطا، احتمال اینکه بر اساس منافعشون این دروغ رو درست کرده باشن، بسیار پایین تر خواهد بود تا اخبار حدسیه که عمدتاً بر اساس ادله استنباط صورت گرفته. اونجا چون فرهنگ رو همون ادله میسازند، خب احتمال داره اون نکته‌ای که باعث اشتباه نفر اول شده، همون نکته باعث اشتباه نفر دوم هم بشه، همون نکته باعث اشتباه نفر سوم بشه. اما در خبر حسی یک نکته که نیست. هر کسی شرایطی داره، فرهنگی داره، مقتضیاتی داره، منافعی داره و اینطور نیست که همه به یک جا ختم بشه منافعشون. الخامس، قد یکون الخطأ فی مجموعة من الاخبار الحدسیه ناشئا من نکتة مشترکه. ممکنه خطا در مجموعه اخبار حدسیه ناشی از یه نکته مشترک شده باشه. اون نکته مشترک در نفر اولم هست، در نفر دومم هست، در نفر سومم هست. به خلافهی فی الاخبار الحسیه، اما در اخبار حسی به این صورت نیست. فانه لا يحتمل فيه ذلك عادتا. عادتا در اخبار حسیه احتمال این که یک نکته منشأ شده باشه که نفر اول خطا بکنه، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم با اختلاف شرایطی که دارن بسیار بعیده، عادتا احتمالش داده نمیشه. بل یرتبط فی کل مخبرن به ظروفه الخاصه، هر مخبری یک ظروف و شرایط خاص خودش رو داره. و کل ما کان احتمال و نشوء الخطأ من نکته مشترکه موجودن فاحتمال و خطأ المجموع یسیر و اقرب منه فی حالت عدم وجوده ها. هر مقداری احتمال پیدایش خطأ از یک نکته، از یک نکته مشترک موجود باشه، خب احتمال خطا مجموع نزدیکتر می شود از احتمال خطای مجموع در حالتی که نکته مشترکی میان مخبرین نباشه. اونجا نکته مشترکه، خب نکته مشترک ممکنه سبب خطای همه شده باشد. هادا. بعد از این که این پنج امر رو در این که چرا ما در اخبار حسی زودتر به قطع میرسیم بیان کردن، چهار تا مطلب و عامل رو هم ذکر میکنن که این عوامل تأثیر گذارن در اجماع. ما در برخی از اجماعات زودتر میتوانیم به قطع برسیم تا برخی دیگر. عامل اولی که وجود داره اینه که ما نگاه بکنیم نوع فقهایی که داخل در این اجماع هستند، ببینیم چه فقهایی هستند، اینها به لحاظ علمی در چه مرتبه‌ای قرار دارند، به لحاظ تتبع در چه مرحله‌ای قرار دارند. یکی مثل شیخ طوسی است، خودش کتاب می‌نویسه در مورد اختلافاتی که وجود داره، اقوال فقها ها رو جمع میکنه، احاطه داره بر اقوال خاصه و اقوال عامه. و نکته دیگر باید ببینیم این فقها هایی که جمع شدند و اجماع رو برای ما تشکیل دادن، مفردات این اجماع به وسیله این فقها ها شکل گرفته، این فقها ها چه مقدار نزدیک به عصر معصوم هستند، چه مقداری دورن. فقها هایی که در زمان ما یا مثلا فرض کنید که یکی دو سده قبل از ما بودند، اینها تا عصر معصوم چقدر فاصله دارن؟ اجماع اینها به این راحتی برای ما موجب قطع نخواهد شد، به خلاف اجماعی که در همون زمان شیخ طوسی شکل گرفته. این عامل اول. عامل دوم، خود اون مسئله رو باید لحاظ بکنیم. یک وقت مسئله است که این مسئله عام البلوایی است. خب در چنین مسئله‌ای طبعا احتمال این که حکم شرعی از ناحیه معصوم صادر شده باشد، فقها فتوا داده باشند، خیلی بیشتر است تا اون مسئله‌ای که به ندرت اتفاق می‌افته، باید بشینیم توی مدرسه خودمون فرضش رو مطرح بکنیم. این وقت ادعای اجماع در اونجا به این راحتی ما رو به این یقین نمی رساند که در این مورد خاص دلیل شرعی صادر شده باشه. اینم یک عامل. عامل دیگر، یه وقت هست مسئله ما مسئله است که احتمال این که نصی در مورد او صادر شده باشه زیاده. جزو مسائل اصلی است. یا بخص نه، مسئله ما از اون مسائلی است که جزو احتمالاتی است که باز باید درست بکنیم، که حالا شاید اگر کسی این گونه عمل بکند حکمش چگونه می شود. شاید یکی این گونه عمل کرد، این هم تأثیر گذاره در این که ما کی به یقین برسیم. و نکته آخر اینه که ما ببینیم این فتوایی که هر یک از این مجمعین برای ما دادن، اینها چه مقدار با اون مدارکی که احتمال میدیم بر اساس اون مدارک فتوا داده باشن مرتبط هست. ما میتوانیم از لسان کسانی که فتوا دادن بعضن ارتباط بین این حکم و اون دلیلی که بر اساس او حکم دادن رو بفهمیم. اگر متوجه بشیم اینها بر اساس فلان دلیل فتوا دادن و اون دلیل یک دلیلی است که به نظر ما دلالتش تمام نیست، رد شده دلالتش، یا سندش تمام نیست و امثال اینها، خب طبعا این اجماع اون گونه که ما میخواهیم ما رو به قطع به صدور دلیل شرعی نخواهد رسوند. و یجدر الالتفات الى ان حساب الاحتمال فی الاجماع یتأثر به عوامل. شایسته است توجه به این که حساب احتمال در اجماع تحت تأثیر عواملی است. برخی از اون عوامل رو ایشون برای ما می شمارند. الاول نوعیت الفقهاء المتفقین من الناحیت العلمیه و من ناحیت قربهم من عصر النصوص. نوع فقهایی که اتفاق کردن به لحاظ علمی، ببینیم اینها در چه سطحی از علم هستند، در چه سطحی از تتبع هستند، چقدر احاطه دارند، و از ناحیه نزدیکی این فقها با عصر معصوم و با عصری که نصوص در اون زمان صادر شده. از ثانی نوعیت المسئله، نوع مسئله رو باید ببینیم، به معنا کونها من المسائل المترقب صدور النص به شأنها. این مسئله از اون مسائلی است که انتظار صدور نص در مورد اونها میره، جزو مسائل فرض بفرمایید اصلی است. او من تفصیلات و تفریعات، یا نه جزو مسائل فرعی است، جزو به هر حال تفصیلاتی است که اگر این گونه شد، اگر اون جوری شد، به هر حال که خب کمتر احتمال این که معصوم بدون سوال بیاد وارد این تفصیلات بشه و همه شقوق رو بیان بکنه و نصی در مورد همه اینها باشه. از ثالث درجه ابتلاییت المسئله. عامل سوم اینه که میزان مورد ابتلا بودن مسئله رو هم در نظر بگیریم. اینا تأثیر گذارن. فإنها توجب کون حکمها الشرعی شائعا. میزان مورد ابتلا بودن مسئله موجب می شود حکم شرعی یک مسئلهی شیوع پیدا بکنه. هر مقداری که یه مسئلهی مورد ابتلا باشه، مثل مسائل نماز و روزه، خب احکامش هم زودتر پخش میشه و به تالی یحصل الاطمئنان به کونه این هو المجمع علی. طبعا زودتر اطمینان حاصل میشه به این که این مسئله مورد اجماع باشه. الرابع ارتباط و فتوى المجمعین به مدارک موهونه. عامل چهارم ارتباط فتوای هر یک از این اجماع کنندگان با اون مدارکی که به لحاظ تحقیق ما موهون بودن اونها ثابته و قطعی است. فإن قوة احتمال ذلك و ضعفه حسب ما يفهم من كلماتهم له تأثيره في هذا المجال. قوت احتمال ارتباط این فتوا با اون مدرک موهون و ضعف این احتمال ارتباط فتوا با اون مدرک موهون به حسب آنچه فهمیده میشه از کلمات همین مجمعین، این قوت و ضعف له تأثیر و دارای تأثیر است در این مجال که ما زودتر به قطع برسیم یا دیرتر به قطع برسیم. خب دو تا نکته دیگر در اینجا مطرح میکنن. نکته اول، ببینید ما دائر مدار عنوان اجماع دیگه نیستیم. ما بر اساس حساب احتمال میخواییم به قطع برسیم. یک وقت هست چند نفر در یک مسئله فتوا میدن و ما با همین چند نفر به قطع میرسیم. یک وقت هست ممکنه همه فتوا بدن اما مستند به همون دلیل موهون است مثلا و ما به قطع نمیرسیم. عمده اینه که ما بتونیم بر اساس ضرب احتمالات احتمال خلاف رو به صفر برسونیم. عمده اینه. اگر احتمال خلاف به صفر رسید در ذهن بشری ما، اینجا برای ما اجماع ثابت است، کاشف از دلیل شرعی است. اگر نرسید طبعا اجماع به خودی خودش هیچ حجیتی نداره. ثم انه یجدر الالتفات الى ان المدار في استكشاف الدلیل الشرعی بعدما لم يكن دائرا مدار عنوان الاجماع. شایسته است توجه به این نکته که مدار و میزان در کشف دلیل شرعی بعد از این که دائر مدار عنوان اجماع نبود. ما اجماع رو بالاصاله براش حجیت قائل نیستیم که به وسیله اجماع میخواییم کشف بکنیم از دلیل شرعی، بل علا حساب الاحتمال، اونم به واسطه حساب احتمالات میخواییم برسیم به این که دلیل شرعی در اینجا وجود داره و صادر شده. فقط یتخفق الاستکشاف مع وجود المخالف ایزن. با وجود مخالف ممکنه این استکشاف به حساب احتمالات اتفاق بیفته. اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال. در صورتی که این خلاف به گونه ایه که تأثیر نمیگذاره در حساب احتمال. بله خب حالا یکی از آقایون در این جهت یه فتوای شاذی داده. ولی بزرگان مثلا فرض کنید شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا فتوا دادن. حالا یک کسی هم اگر فرض بفرمایید که ابن جنید مخالفت کرده باشه، میبینیم مضر نیست. برای ما قطع به صدور دلیل شرعی واقع میشه. و یرتبط هذا به تشخیص نوعیت المخالف و عصره. خب این مخالف در چه سطحی بوده به لحاظ علمی، در چه عصری بوده و در چه زمانی بوده، اینا تأثیرگذار هست. باید ببینیم که چه مقدار به هر حال میتواند مانع شکلگیری اجماع بشه یا نمیتواند مانع بشه. این نکته اول. و نکته دوم، وقتی که ما بر اساس حساب احتمال قرار یقین پیدا بکنیم به صدور دلیل شرعی، ممکنه یک جایی اجماع باز هم برای ما یقین رو به دنبال نداشته باشه. اما با ضمیمه کردن برخی از مؤیدات، شواهد، قرائن ما بتونیم به یقین برسیم. خب اشکالی نداره. اینطور نیست که حالا ما اجماع رو به صورت جداگانه بررسی بکنیم بعد ببینیم ما به یقین نرسیدیم. اینم که یه قرینه ایست جداگانه بازم ما رو به یقین نرسونه. سومین چیز شاهدی است باز به تنهایی ما رو. نه، همه اینها رو ما در کنار هم نظر میکنیم و بعد از این که ضرب کردیم احتمالات خلاف رو و به صفر رسید در ذهنمون، خب یقین برامون حاصل میشه به صدور دلیل شرعی و هیچ اشکالی هم نداره. و کما یجدر الالتفات، کما و یجدر الالتفات الى انه ما دام المدار فی الاستکشاف على حساب الاحتمال فقد لا یکفی الاجماع فی ذلک، همچنان که شایسته است توجه به این مطلب که تا وقتی که میزان در کشف صدور دلیل شرعی بر اساس حساب احتمالات باشه، ممکنه اجماع در اینجا کافی نباشه، یعنی ما بر اساس حساب احتمالات به یقین نرسیم. ولابد من ضم قرائن احتمالیه، ناچاریم ضمیمه کنیم برخی از قرائنی که دلالت اونها هم احتمالی است بر صدور دلیل شرعی. علا نحو یحصل من المجموع الکشف، به گونه ای که از مجموع این اجماع اون قرائن و شواهد و معیدات ما کشف بکنیم دلیل شرعی رو. خلاصه بحث اجماعمون این شد، ما بر اساس همون حساب احتمالات باید به یقین پیدا بکنیم وجود یک دلیل شرعی رو، صدور یک دلیل شرعی رو. بله، اجماع بر اساس خبرهایی است حدسی به معنای استنباطی. ما دیرتر از اجماع به اون یقین میرسیم، اما نه اینکه نمیرسیم. چرا دیرتر میرسیم؟ 5 مسئله رو در اینجا ذکر کردن، تفاوت میان خبر حسی و خبر حدسی. و البته برخی از اجماعات ما رو زودتر به یقین میرسونن، برخی دیرتر که بر اساس نوع فقها، نوع مسئله، نوع مورد ابتلا بودن مسئله و ارتباط فتوای مجمعین با مدارک موهون، ما ممکنه زودتر یا دیرتر به این یقین برسیم. بعدش هم 2 نکته در انتها ذکر کردن که باید توجه داشته باشیم. ما باید به یقین برسیم. اجماع برای ما خصوصیت نداره. حالا گاهی از فتوای 10 به یقین میرسیم، گاهی از فتوای همه به یقین نمیرسیم و با ضم قرائن به یقین میرسیم. اشکالی نخواهد داشت. خب انشاءالله در مورد سیره متشرعه به عنوان وسیله سوم از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.